به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته ای سلام میگویم. پیامدهای سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس ضد تبعیض نژادی در ژنو همچنان در محافل سیاسی و خبری بین المللی ادامه دارد. همزمان اظهارات پرزیدنت اوباما در این زمینه در رسانه‌های خبری آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان بازتابی گسترده یافته است. پرزیدنت اوباما آنچه را که آقای احمدی نژاد در کنفرانس ژنو در ضدیت با اسرائیل گفت به سود مردم ایران در عرصه بین المللی ندانست. آن سوتر رسانه‌های خبری دولتی در ایران از آمادگی تهران برای از سرگیری و ادامه مذاکرات اتمی با 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان خبر می‌دهند. در عرصه منطقه‌ای وزارت خارجه مصر با فراخواندن کاردار سفارت ایران در قاهره اعتراض خود را به اظهارات برخی از مسئولان تهران در مورد مصر به وی ابلاغ کرد. و در ارتباط با محکومیت رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی تبار آمریکایی به 8 سال زندان در ایران نامه سرگشاده بهمن قبادی کارگردان سرشناس سینما در این زمینه بازتاب نسبتاً گسترده‌ای در رسانه‌های خبری آمریکا و اروپا یافته است. به بررسی آخرین خبرهای ایران در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین المللی می‌پردازیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن که در استودیوی 47 تفسیر خبر در صدای آمریکا با من و شما هستند تا لحظاتی دیگر. خب سلام به شما آقای نوریزاده در لندن از استودیوی 47 صدای آمریکا.
درود به شما جناب چالنگی عزیز، درود به دکتر سازگارا و درود به و سلام و درود به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
آقای نوریزاده، آقای احمدی نژاد در کنفرانس ژنو سخنرانی داشت که همه خبرگزاری‌ها بیشترشون پخش کردن، صدای آمریکا گزارش‌های مختلفی داشت در این زمینه. اون چه که مورد پرسش هست، پرسش‌های بسیاری است، از جمله این که چه اصراری بود که آقای احمدی نژاد در کنفرانسی اساساً شرکت کنن که در سطح رهبران یا رؤسای جمهوری کشورها نبود و چرا چنین سخنرانی باز هم جنجال برانگیزی داشت که پرزیدنت اوباما اون رو در جهت منافع و مساله مردم ایران ندونست.
میخوام اجازه بگیرم ازتون آقای چالنگ عزیز نخست بگویم به عنوان یک ایرانی که عاشقانه به خانه پدری دل بسته و تمام تلاشش این است که هر کاری میکنه باعث اعتلای اون نام و اون مکان و اون سرزمین باشه و جای جای اون رو میپرسته و ستایش میکنه، آقای احمدی نژاد باعث شرمساری من بودن در ژنو. این عنوان یه جنبه شخصی میخوام بگویم. سرزمینی که در آن 2500 سال پیش پادشاهش با آزاد کردن قوم یهود چنان نامی برای خود و اعتباری کسب میکنه که در کتاب مقدس یهودیان در عهد عتیق نام او در کنار انبیای یهود نوشته می شود و اعتبار و جایگاهی چنان والا پیدا می کند که این همه گذر تاریخ با او لطمه نمی زنه، اون وقت چنین سرزمینی رئیس جمهوریش کسی باشد که در ژنو اسباب خنده و به معنای دیگر اسباب عتاب و خطاب و انتقاد بشود که به هر حال ایشون به عنوان رئیس جمهوری ایران در آن مجمع حاضر شده بودند و بعد در یک شعبده بازی آشکار این خفت و سرشکستگی رو در ایران به عنوان عروسی و جشن و پیروزی و ضربه زدن به استکبار و استعمار به خورد مردم بدن و اون مراسم استقبال مصنوعی رو براشون برپا کنن و درست در آستانه رفتنشون به خبرنگاران رادیو تلویزیون و رسانه‌های دولتی بین 800 هزار تومان تا 4 میلیون تومان پاداش از جانب آقای رئیس جمهوری بدن بابت این پیروزی عظیم که مداهی بکنن و اون مطالب رو بنویسن. و بله میبینید الان شال فلسطینی هم به گردنشون بیاندازن و دلخوشی ایشون اسباب دلخوشی عبدالباری اطفال سردبیر قدس العربی بشه یا 4 تا روزنامه این ور اونور و مطالب خودشون. خب این از نظر احساس من به عنوان یک ایرانی که به قضیه نگاه، اما از نظر یک تحلیلگر باید بگویم باید هم آقای احمدی نژاد در چنین جایی باشه. خود ایشون فرمودن در موقع ورود، بله همشون نیومدن رفتن، خب ما همه جا میریم از این به بعد. یه دم قشقش خندیدن از این مزهی که ایشان پراندن. ولی آقای احمدی نژاد خود میدانست قبل از آن که 11 کشور، اون هم مهمترین کشورهای اروپا و آمریکا و همینطور کشورهایی که میگم در اعتبار و جایگاه جهانیشون تردیدی نیست، اینا این کنفرانس رو تحریم کردن و این تحریم گوشه ایش چشم به ایشون داره و گوشه ای به این که این کنفرانس رو میخوان تبدیل بکنن به یک مسلخ برای اسرائیل و همینطور یک بعدی نگاه کردن. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد چون تنها رئیس جمهوری حاضر در جمع بود، سخنران اول بود، ایشون عاشق شهرت و بحث و این حرفاست و اولین سخنرانم باشه براش خیلی جذاب. نکته بعدی این است که با توجه به اینکه سوئیس الان با جمهوری اسلامی بعد از سفر وزیر خارجش وارد مذاکرات جدی شده برای مسئله سوخت، مشکلی که سوئیسی‌ها با لیبی دارن بر سر پسر قذافی که در اونجا کلفت و نوکر تونسیشو کتک زده بود و بردنش بازداشتگاه، به هر حال سوئیسی‌ها الان مشکل سوخت دارن و به هر حال ناراحتن و میخوان سوختشون تامین بشه. آقای احمدی نژاد بنابراین از جانب رئیس جمهوری سوئیس هم دعوت شده بود که یک گفتگوی سیاسی با هم داشته باشن. اینم برای ایشون فرصتی بود که بگوید با رئیس جمهوری سوئیس نشسته، گویا اینکه حالا روزنامه‌های سوئیس واقعا پوست رئیس جمهوری رو کندن، چرا با مردی دست میدهی که منکر هولوکاست است. به نظر من همون صحنه‌ای که شما دیدید که دو تن از آنها که از هولوکاست جان به در بردن در آنجا بودن و این تأثیر اندوه را آدم در نگاه اونها میدید نسبت به مردی که هولوکاست رو انکار میکنه، واقعا برای اینکه آقای احمدی نژاد میرفت و مدتی پنهان میشد کفایت میکرد. ولی در سیاست، آن هم سیاست جمهوری اسلامی، این حرفا معنی نداره. یعنی شما خفت و بی‌اعتباری برای آقای احمدی نژاد مهم نیست. مهم اینه که حسن نصرالله در لبنان از او تعریف کرده، مهم اینه که یکی دو تا اخوان المسلمین اینجا و اونجا از او تعریف کردن یا خالد مشعل گفته به به، براش مردم ایران مهم نیستن. اینم به عنوان یه جست تبلیغاتی برای انتخاباتش خواست استفاده بکنه و گمانم میبرد که این تبلیغات رو بسیار به نفعش بوده. ولی حتی در خود ایران هم در لابلای سطور میتوانستیم عتاب و رنجی رو که مردم از این اطوار و شعبده داشتن مشاهده کنیم.
سپاسگزارم آقای نوری‌زاده. البته خوب از باب قیاس نیست، فقط از بابت اطلاع رسانی است که همونطور که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن، برخی در ایران از جمله وزیر خارجه ایران آقای متکی و روزنامه‌های ماننده کیهان در تهران، نویسندگانی، روزنامه نگارانی در تهران، در روزنامه‌های دولتی سخنرانی آقای احمدی نژاد رو بسیار شجاعانه توصیف کردن و اون رو باعث افتخار خود دونستن. این هم از بابت این خبر که قطعا در جریان است. سلام به شما.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
آقای سازگار اشاره کردن آقای نوری‌زاده که یه ارتباطی هست بین اون چی که آقای احمدی نژاد و گفت در ژنو و عرصه انتخابات در داخل، این رو شما چطور تفسیر و توجیه میکنید؟ بود و نبودش شما نباشه
نه حتما هستش. اولا من اینو بگم که دوتا کاندیدای جناح دوی خرداد یعنی آقای مهندس موسوی و آقای کروبی هر دو به شدت از آقای احمد نژاد انتقاد کردند و به درستی به نظر من هر دو این آقایون دست گذاشتن که این منطبق با منافع ملی ما نیست،
یعنی همون چیزی که آقای اوباما گفتن.
بله بله بله. و آقای احمدی نژاد البته در واقع سعی کرد از این فضا استفاده کنه و خودش رو مطرح بکنه، به خصوص اینکه ایشون در جبهه اصولگراها مشکل داره، یعنی الان روحانیت مبارز تهران چند دفعه رأی گرفتن 13-11 حد اکثر رأی میاره و نمیتونن آقای احمدی نژاد رو تایید کنن. آقای لاریجانی به عنوان رئیس کمیسیون اصولگراها، فراکسیون اصولگراها در مجلس، ایشون هم جلوشو گرفته و اون فراکسیون هم آقای احمد نژاد تایید نکرده. امروز که آقای محسن رضایی هم اعلام کاندیداتوری کرد و تو خود جبهه اصولگراها براشون دشواری داره که توافق بر سر آقای احمد نژاد داشته باشن، لذا ایشون به زعم خودشون سعی کردن که در واقع یک فضایی درست بکنن که در انتخابات مطرح بشن، جلو بیفتن و حرکت بکنن. منتها من هم مثل دکتر نوریزاده واقعا آقای چالنگی نمیتونم تأسف خودم رو ابراز نکنم، برای اینکه این کاری که در اجلاسی که اکثر کشورها حتی در حد وزیر خارجه هم شرکت نکردن، بدو بدو رئیس جمهور ایران بلند شه بره اونجا، مثل یک دانشجو، یه وقت هست من یه دانشجو هم میخوام یه جایی برم اعتراض کنم، حرف بزنم، اشکالی نداره، مسئولیتش به خودم برمیگرده، حد اکثرش هم به سازمان دانشجویی که اونجا هستم. اما یک وقت هست من رئیس جمهوری یک مملکتم. اینجا شما وقتی میری پشت تریبون حرف میزنی، کلمات شما حساب داره. نتیجهش هم این شد که من واقعا به عنوان یک ناظر بیرونی که نگاه میکنم، اولا بیش از همه به نفع اسرائیل شد این حرفش. به فرض کنیم دشمنی جدی سفت و سختی با اسرائیل دارن که حالا این واقعا معلوم نیست چقدر منطبق با منافع ملی ماست، اما این کار بیش از همه باعث شد روز دوم کنفرانس، حتی به هفته آخر، یعنی یک هفته که بعد تموم میشد نرسید، قطعنامه کنفرانس تصویب شد، توش اتفاقا بندی که اسرائیل میخواست راجع به هولوکاست گذاشته شد.
ایران هم امضا
کرد. ایران نمیدونم حالا امضا کرده یا نه، به هر حال قطعنامه پایانیه. و نکته دیگه این که درست در روزی هم بود به لحاظ تایمینگ مسئله، به لحاظ زمانش که سالگرد به اصطلاح هولوکاست بود و به اصطلاح مراسم در اسرائیل شروع میشد، میخوام بگم درست اوائل ماه مه هم آقای نتانیاهو قرار بیاد امریکا و الان فضایی که آقای احمد نژاد درست کرد، اسرائیل دست بالا رو داره، به کابینه آقای اوباما هم میتونه فشار بیاره که چرا با این آدم میخوای حرف بزنین. و این هم که شما میبینید آقای اوباما ناچار این واکنش رو نشون بده، برای اینکه زیر فشار
ناچاره یا واقعا برداشتش هست،
به هر حال باید یه واکنش نشون میدادیشون. بله ببینید، امریکا الان یه استراتژی اتخاذ کرده، امریکا میخواد دائما تکرار میکنه که من با ایران میخوام حرف بزنم، برسونش به یه جایی که به دنیا بتونه بگه که من با ایران میخواستم حرف بزنم برخلاف کابینه آقای بوش، و ایران ببینید نمیاد حرف بزنه. بنابراین الان که اینو تکرار میکنه دائما، وقتی آقای احمد نژاد چنین جوی رو میسازه، رئیس جمهور امریکا زیر فشار مطبوعات اینجا، منتقدینش از حزب رقیب، حتی داخل کنگره و بخش از حزب خودش بهش فشار میارن که تو مخابره با کی حرف بزنی، کسی که مثل یک رادیکال تندروی بیمسئولیت میاد و مثلا اینجور به اسرائیل میپره، به هولوکاست میپره، به مسائل به شورای امنیت سازمان ملل میپره. باعث شد که حتی دبیر کل شورای امنیت خلاف عرف دیپلماتیک که معمولا دبیر کل چیز نمیکنه سرزنش کرد به جمهور ایران.
خب این سازمان این نکته هست، اینجا آقای احمدی نژاد یا تهران میتونه بگه که آقا ما سیاست اون چی که آمریکا به ما بگه یا اسرائیل بگه خیلی خوب دشمن ما هستن. شما خودتون اشاره کردید آقای نورزاده به نحوی که اون چی که احمدی نژاد انجام داد در ژنو برای اثر گذاشتن رو عرصه انتخاباتی داخل یا یک اثری گذاشتن، پس فرض میکنیم این حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه در داخل اثر میذاره، یعنی روی جمعیت رای دهنده اثر میذاره. اینجا آقای اوباما میگه آقا من میام سر کار، برنامه اقتصادیم این، مشکل بیکاری هر چی از حل میکنه. به معنی دیگه حرف شما این میتونه این باشه یا از درونش اینو در بیاریم که یک، رای دهندگان در ایران برای آقای احمدی نژاد مهم هستن تعدادشون، دو، رای دهندگان با اون چی که آقای احمدی نژاد دست کم استنباط میکنه موافق هستن با نابودی اسرائیل، مخالفت با اتفاق هالوکاست و و و این چیزا.
یک بخشی از رای دهنده ها. ببینید این درسته، همون جوری که همون جوی که در ایران هست مردم ایران میتونن ببینن، 10% 15% مردم ایران از این تندروی ها خوششون میاد، پشتیبانی هم میکنن. اتفاقا آقای احمد نژاد همین 10-15% رو نیاز داره الان.
برای که میشه رئیس جمهور شد
با تقلب؟ آره، در غیاب اینکه الان ببینید حکومت عمدن هم تنور انتخابات رو خیلی داغ نمیکنه، برای اینکه دلشون میخواد که توی فضایی که خیلی وقت جمعیت موج بر نداره و بیاد تو میدون، اون وقت همین 10-15% رو یادم گرفتن یه جوری تو تلویزیون نشون میدن و آمارم اعلام میکنن 61% اومدن رأی دادن و در غیاب اون بدنه اصلی مردم با همین 10-15% رئیس جمهور میشن. همین فرمول های چالنگی با کم و زیاد، شما در کشور عربی هم زندگی کردین، حالا به اضافه منهای 20% در سایر کشورهای اسلامی هم هست، درسته یه قشری از کشورهای اسلامی ولی نه روشن فکراش، نه فهمیده هاش، نه یه بخش از طبقه متوسط، پاره ای از بخشای همه کشورهای اسلامی هم رفت. هر کی بیاد به آمریکا بپره، به اسرائیل بپره، میخواد ناصر باشه، صدام باشه، عرفات باشه، الان آقای احمد نژاد باشه، هورا میکشن میگن به به. ولی اونی که من اعتراض دارم واقعا این است که به قیمت یک همچین نمایشی که حد اکثر 10-15% در ایران، 30% بگیری خونه پرش در کشورهای اسلامی دست بزنن برای احمد نژاد، آنچه که فدا میشه منافع ملی ایرانه و فشاری که در سطح بین المللی به ایران میاد و چیزی که واقعا در بین امثال من و شما که داریم حرف زدن، یا آقای نوری‌زاده که دلشون برای ایران میتپه، با امثال آقای احمد نژاد اختلافی نیست، که واقعا ما در دو دنیا زندگی میکنیم. ما از منظر منافع ملی ایران، سیر کردن شکر مردم، ایجاد کار، رونق اقتصادی نگاه میکنیم. چیزی که دارم برای آقای احمد نژاد و آقای خامنه‌ای که پشتیبانه ایشونه مهمه، همین شعارات و همین مثل یه دانشجو بی مسئولیت شعار تازه وعده کرده، من تو همه کنفرانس ها میخوام برام هم شعارا رو بدم.
خب آقای نوری‌زاده تفسیر شما رو میشنویم در همین زمینه، واقعا این مکانیزم چجور عمل میکنه؟ سخنرانی در ژنو اثرگذاری روی عرصه انتخابات ایران، آقای سازگارا میگن 15% تندروانی هستن که حمایت میکنن و با تقلب میشه به ریاست جمهوری رسید، چه نیازی هست به چنین مکانیزمی؟
ببینید آقای چالنگی، جناب چالنگی، من یه نکته ای رو بگم. رژیم جمهوری اسلامی به ویژه در این 4-5 سال اخیر آنقدر این غرور کاذب رو، ببینید یک ملت مغرور و سربلند بسیار چیز خوبی هم هست، ملتی سربلند باشه در برابر بیگانه استوار و ثابت قدم، اما اگر شما در بوق غرور کاذب بدمید و حداقل در اون سطوحی که انسان‌های محرومی هستن رنج کشیدن، این غرور کاذب رو ایجاد بکنید که آقا من آنم که رستم بود پهلوان، به قول دکتر احسان نراقی میگه بعضی وقتا مثلا در یه جاهایی من با افرادی حرف میزنم که طرف اگر یه ذره عقب مثلا فکر بکنی فکر میکنه الان قادره که پاشو بره آمریکا رو هم فتح کنه. خب این غرور کاذب رو متاسفانه به شکل بسیار بدی در ایران این رژیم داره رواج میده و اگر به گذشته به تاریخ برگردیم همین کارو هیتلر و نازی ها هم در آلمان میکردن، نژاد برتر، نژاد جرمن، آریایی ها، این رو رژیم داره در معنای دیگری میکنه. آقا ما فضا رو تسخیر کردیم، آقا سانترفیوژامون شد 10,000 تا، آقا فردا این کارو میکنیم. شما فقط کافیست در اون قسمت نظامی خبرگزاری فارس که متعلق به سپاه هست روزانه میزان اکتشافات، اختراعات و سلاحهایی رو که آقایون میسازن یادداشت کنید. یک حساب ساده سرانگشتی آن وقت میبینید در عرض 365 روز این سلاحهایی که نیروهای مسلح، سازمان هوافضا، سازمان صنایع دفاع ایجاد کرده، تولید کرده، از میزان سلاحهای آمریکا و روسیه و بریتانیا و فرانسه بیشتره. خب دروغ رو به این راحتی گفتن، همان دروغهایی رو که بر منبر حسینی قرنهاست دارن میگن، این بار در قالب موشک و فضاپیما و قمر مصنوعی و غیره میگوین و در عرصه پیروزی دولت مردانشون نیز چنان گزافه ها و دروغ هایی میگویند که آن وقت اون انسان ساده‌ای که محروم از همه چیز هست و آقایون بهش گفتن حق تو رو آمریکا خورده، در حالی که یک ریال طلب ندارن از آمریکا و اون بخشی که باقی مونده چون به موجب قرارداد الجزیره تسویه حساب کردن و اون قسمتی که مونده فقط مربوط به سلاح‌هاست، طوری به مردم جلوه میدن که آمریکا 20 میلیارد 30 میلیارد پول تو رو خورده و اگه فردا ما شکستش بدیم این پولو میگیریم میدیم به تو. در هر عرصه‌ای این دروغ‌ها گفته میشه و هیچ کس نیز از اینا بپرسه. شما در جاهایی که حق مسلمتونه، جنگ با عراق شما یک ریال نگرفتید، آقای رفسنجانی میگفت 1000 میلیارد خسارت ماست. این دروغ‌ها رو هر روز گفتن، نتیجه‌ش این میشه که آقای احمدی نژاد میرود اسباب خفت ایرانیانی میشود که بالاتر از بینیشون هم میبینن، ولی میاد برای اون مردم همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت 15% حالا 10% هم فریب میخورن، 25% برای نظام مکسیموم 20% 25% کافیست، او همینقدر میخواد، بیشتر هم نمیخواد، برای اینکه نظامیست که خود میداند خود رو بر اکثریت تحمیل کرده، اشکالی هم نداره. منتها آقای احمدی نژاد این رو نمیدونه، خطیبانی به مراتب از او بلیغ‌تر به زبان عربی سخن میگفتن، از جمال عبدالناصر پیش از جمال عبدالناصر احمد شقیری گرفته. بیایید همینطوری جلو، حالا قذافی بلیغ نبود ولی همین شعارها رو قذافی هم میداد تا عمرالبشیر تا بقیهشون تا صدام و غیره. این شعارهای آقای احمدی نژاد رو 100 برابر تونترش رو عنوان کردن. نتیجهش برای ملت فلسطین چه بوده؟ 4 جنگی که اگر سادات نبود و جنگ اکتبر رو به اون شکل زیبا هدایت نمی کرد، برای عرب ها جز خفت نبود. حالا آقایون اومدن میگن به علت جمهوری اسلامی و مقاومت حزب الله و حماس اسرائیل ضربات سنگینی تحمل کرده. چه ضربه ای قربانت کردم که مجموعه همه تلفات اسرائیل به اندازه تلفات یک شب حماس یا لبنان نیست. لبنان ویران شد، غزه ویران شد، آقایون دست میزنن که مقاومت برنده شد. این است که من میخواهم بگویم فریب متاسفانه آقای چالنگی نتیجه چی میشه. یک جمله بگم تموم کنم. پرزیدنت اوباما فرموده بودن که این کاری که آقای احمدی نژاد کرد و این رفتار به سود مردم ایران نبود. بنده برعکس میخوام بگم بسیارم بود. چرا که این امید واهی که دولت جدید آمریکا بسته بود به این که با این آقایون بنشینن و گفتگو کنن، خوشبختانه خیلی سریع داره تبدیل به یأس میشه و دولت آمریکا متوجه میشود رژیمی که ستون خیمه ولایت فقیهش مرگ بر آمریکاست، به این زودی دست از این دکان پرسود از نظر خودشون نخواهد.
خب آقای نوریزاده، از اونجایی که بخش بزرگی از ضمیرشون زیبا هست و زیبا پرستی هست، این هست که تعبیر جالبی دادن، به طور زیبا جنگی که به طور زیبا هدایت شد. به هر حال مطمئن هستم آقای نوری‌زاده مثل همه ما معتقد هستن که جنگ اساسا زیبا نیست و منظور اینه شاید با تعداد کمی کشته از هر دو طرف.
بله.
اگر اشتباه میکنم حتما توضیح بدید. شما در همین زمینه اتفاقا آقای نوزاده اشاره کردن، خانم کلینتون ساعتی پیش مثل این
بله.
صحبتایی کرد در همین زمینه.
بله، من می‌خواستم یه نکترم بگم، یه چیزی سر دلم هست بگم واقعا آقای چالنگی، و اون است که تو ایران یه چیزی باب شده، میگن برخورد عزتمندانه در سیاست خارجی. برخورد عزتمندانه خلاصش یعنی این که شما فوش بدی، تند حرف بزنی، بعدو بیراه بگی، این انگار برخورد عزتمندانه است. در حالی که برخورد عزتمندانه یعنی اینکه بتونه آب هیرمند از افغانا بگیری، شط العرب از عراق پس بگیری، قرارداد 75، سه جزیره را همین الان عربا دوباره آقای دبیرکل کنفرانس اسلامی، بعد از همین حرفای آقای احمد نژاد دوباره گفت آقا اگه راست میگه احمد نژاد سه جزیره ما رو پس بدن.
یه چیزی خیلی چیزا رو دلتون مونده بود.
میخوام بگم برخورد عزتمندانه یا دریای خزر از روسا بگیرن، برخورد عزتمندانه به این نیست که آدم بد و بیراه بگه، خلاف عرف دیپلماتیک برخورد کنه، با دنیا بپره. برخورد عزتمندانه میشه مؤدب حرف زد، میشه درست حرف زد، اما قدرت امروزه از سلاح و موشک و اینام در نمیاد، قدرت از اقتصاد در میاد، از فرهنگ در میاد. میشه یک ملت رو جایگاهش در دنیا برد بالا، اون وقت حقش هم ندارن که از همسایه‌هاش بخورن یا همه دنیا بخورن.
قبل از اینکه به اظهارات خانم کلینتون بپردازیم و سرنوشت آغاز مذاکرات آمریکا و ایران، آیا اشاره شد به قدرت و سپاه پاسداران؟ امروز سالگرد سپاه پاسداران.
بله البته سالگرد
چطور میبینید شما به عنوان یکی از افرادی که در
تشکیلش نقش
داشتن؟
بله.
الان امروز روز سپاه پاسداران چی هست؟ چه میکنه؟
اولا امروز من نمیدونم چطور دوی اردیبهشت مثلا شد سالگرد سپاه، شاید روزیست که اون اصلاحیه اساسنامهش به تصویب شورای انقلاب رسید، یعنی سپاه 23 بهمن با حکمی که آقای خمینی با لاهوتی داد تشکیل شروع شد. برحال امروز میگن تأسیس سپاه، ولی سپاه امروز آقای چالنگی از اون اهداف روز اولش حسابی به انحراف افتاده، از یک ارتش مردمی که در زمان صلح هم به کار دفاع غیر نظامی کشور مصائب زلزله سیل و اینا بپرزه مثل گارد ملی امریکا، و اون فکری که بود روز اول کاملا فرق کرده، تبدیل شده به یک سازمان عجیب و غریبی که هم یک ارتش کلاسیک به اضافه دو نیروی اضافه، نیروی بسیج و نیروی قدس، هم یک حزب سیاسی تموم عیار و در همه شون سیاسی کشور دخالت میکنه از جمله انتخابات و هم یه سازمان اقتصادی بزرگه مثل کارتل غولپیکر غربی که بیش از 800 شرکت سهام داره و بیش از 1500 پروژه کشور دست.
خب ببینین خیلی این انتقاد دارن، وارد این بحث ما نمیخوایم بشیم، شما به عنوان یه شاهد تاریخی ما نگاه میکنیم در این برنامه، خیلی این انتقاد دارن که همچین تصوری چرا از سپاه باید میداشتیم وقتی روز 23 بهمن به جای بیل و کلنگ که شما اشاره کردید همون روز اسلحه دست گرفت. یعنی از روز اول معلوم بود که سپاه به اون جایی که شما هدفتون بود و هم فکرهای شما نخواهد رسید.
نه بیلو میفهمم. نه ببینید، برای اینکه فردای پیروزی انقلاب شما هم خاطرتون هست تمام پادگان ها رو مردم گرفته بودن، در سطح کشور اسلحه دست مردم بود. اولین و مبرمترین کار این بود که این اسلحه رو جمع کنی، امنیت رو به کشور برگردونه، برای اینکه اگر امنیت در کشور نباشه عمران و بیل و کلنگ هم به درد نمیخوره. برای اون کار جهاد سازندگی رو افتاد.
یعنی انقلاب میشه تعبیر کرد که امنیت رو به هم زد؟ این حرف
طبیعیه وقتی که یه رژیم متلاشی شده، ارتشش، سازمان امنیتش داغون شده، باید ارگان هایی باشن بتونه امنیت کشور رو حفظ بکنن، کشوری که بیش از یک سال تا زمان پیروزیش در اعتصاب به سر برده بود و تمام نهادهای رژیم قبلی اونم انقلاب داغون شده بود. بنابراین خلأ قدرت پیدا میشه در کوتاه‌ترین فرصت. شما اگر اون کمیته های خودجوش انقلاب رو، البته اونو هیچ کی طراحی نکرد، در مساجد درست شد، ولی بعدم سپاه به وجود اومد، اولین و مبرمترین کار امنیت کشور بود، برای اینکه بشه هر کار دیگه ای رو کرد. و ایران خدای نکرده استعداد این داشت که مثل همین عراق بعد از رفتن صدام، با وجود که ارتش آمریکا اونجا بود، شما دیدید اینطور همدیگه رو تیکه و پاره کردن، بیش از 80-90 هزار نفر از همدیگه کشتن. بنابراین یک دولت نوپا وظیفه‌اش حفظ امنیت بود، ولی
چرا شهربانی رو تقویت نکردن؟
کردن دیگه، البته کار داشت، برای اینکه انقلاب هم ارتش و هم شهربانی رو داغون کرده بود، بازسازی دو نهادی که با انقلاب داغون شده بود زمان می‌برد و مدت هم طول کشید. البته انقلاب اشتباه هم کرد، پاره از افسران رو کش، پاره از جنرال ها رو، و طول کشید تا بازسازی بشه. ولی سپاه بعد کارهای دیگه هم میکرد، اما الان تبدیل شده به حزب پادگانی تمام عیار که در همه شؤون کشور دست داره و در واقع قدرت نظام جمهوری اسلامی از روحانیت تبدیل شده به پایگاه نظامی امنیتی.
سوالات، پرسش‌ها، موضوعات مختلفی هست در ارتباط با سپاه پاسداران که امیدواریم در برنامه‌های آینده بپردازیم. نظر و تفسیر آقای نوری‌زاده رو هم در این زمینه خواهیم شنید، البته پس از خلاصه مهمترین خبرها که از استودیوی خبر صدای آمریکا خواهیم دید و شنید.
سوریه در زمینه ترمیم و بازگشایی خط لوله نفت میان دو کشور به توافق رسیدند. رای دهندگان در آفریقای جنوبی امروز در انتخابات نمایندگان پارلمان کشور و مجلس قانونگذاری استانها شرکت کردند. ارتش اسرائیل با دفاع از خود میگوید در عملیات غزه قوانین بین‌المللی نقض نشد. رئیس سازمان اطلاعاتی مصر با مقام‌های بلندپایه اسرائیل گفتگو می‌کند. پرزیدنت اوباما ماه آینده با رؤسای جمهوری‌های افغانستان و پاکستان ملاقات و گفتگو می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید افرادی که به ترکیه پناهنده می‌شوند از سوی دولت آن کشور مورد حمایت لازم قرار نمی‌گیرند. 12 مظنون تروریست که اوایل ماه جاری در بریتانیا دستگیر شدند بدون هیچ اتهامی آزاد شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از کشورهایی که کنفرانس ضد تروریسم سازمان ملل متحد را تحریم کردند خواست بیانیه کنفرانس در محکومیت عدم تحمل و نفرت از بیگانگان را امضا کنند. خالد مشعل رهبر حماس قرار است در پارلمان بریتانیا سخنرانی کند. وزارت امور خارجه بریتانیا با مشارکت مستقیم حماس در گفتگوهای صلح مخالفت کرده است.
از استودیوی 47 صدای آمریکا در واشنگتن، آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن، آقای محسن سازگارا در استودیو با ما هستند، با من و شما عزیزان. آقای نوری‌زاده، تفسیر شما رو میشنویم در سالگرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به خصوص سوال دیگه هم البته داریم در مورد لغو پرواز مانور هوایی ایران که لغو شد به دلیل بدی آب و هوا.
بله، حضورتون عرض کنم جناب شالنگی، من اول در مورد اون هدایت زیبای جنگ که گفتم، طبیعتا جنگ رو همه ما محکوم میکنیم، اما آن مرد بزرگ انورالسادات میدانست که جنگی میکنه نه برای جنگ، نه برای کشتار، برای آزادسازی سرزمینش، و بنابراین هدایت کردن یک جنگ همان بود که او کرد به درستی و سینا رو پس گرفت، و عدم هدایت صحیح آن بود که ما کردیم و بعد از پیروزی درخشان در خرمشهر و باز پس گرفتن خرمشهر و اراضی اشغالیمون برای تسویه حساب داخلی جنگ رو ادامه دادیم یا دادن، و نتیجهش 500,000 کشته و معلول اضافه تر، ویران شدن ها و و و مسائل دیگر بود. منظورم اون هدایت.
بله کاملا من برای باز کردن مفهوم بود، وگرنه خب طبیعتا بله، و همین دلیلم آقای سعادت به عنوان قهرمان صلح هم شناخته شد زمانی که به اسرائیل رفت.
در رابطه با سپاه جناب چالنگی، خیلی جالب بود وقتی آقای لاهوتی سپاه رو در واقع فرمان تأسیسش رو گرفتن، من اولین مصاحبه‌ای که با ایشون شد انجام دادم، در روزنامه اطلاعات در همین دوره‌هاش هم هست، که رفتیم در ساختمان فرمانداری نظامی و من فقط در تعجب بودم چه جوری قرار یه سپاهی درست بشه آقای لاهوتی رئیسش باشه. و بعد البته عباس زمانی ابوشریف آمد، که حالا خدمتتون بگم ابوشریف الان در مسجدی در کراچی در اوج فقر و فلاکت زندگی میکنه و خب جانش هم در خطره، چون آقایون نمیخوان هرگز پاش به ایران برسه. این سرنوشت سپاهه. اون بنیانگذاران رو شما نگاه کنید، سردار بروجردی ها، کسانی که واقعا با جان و دل سردار باکری باقری ها، اینا همه رفتن و سپاه شد تیول کسانی که عزیز جعفری و غیره که امروز میبینیم. بدنه سپاه سالمه، یعنی واقعا مجموعه جوانانی هستن که اونایشون هم که به سن ما رسیدن یا جوانترن، اونا هم با عشق رفتن تو جبهه ها، از وطنشون دفاع کردن و جان دادن. مجروحای 70% و 50%ی هستن و اونایشون هم که الان سر پا هستن کار دارن میکنن، یه عده زیادشون دلچرکین و آزردن از این فساد، از این دزدی ها، و دارن میبینن کسانی که تو شهرک شهید معلاتی میرن، میبینن خیلی از این برادران سپاه که حتی درجه سرتیپ دویی و سرتیپی دارن شبا تاکسی کار میکنن. بنابراین این نیست که همه سپاه فاسد باشه، یه قشری اون رو هستن که آلوده قدرتن و همینا هستن که به هر حال روز جمعه جلسه کرده بودن که آقای احمدی نژاد رو باید به فرمان رهبر دوباره بر کرسی ریاست بنشانیم. اما بدنه سپاه همونطور که در دوم خرداد نگفت به دستورالعملی که آمده بود و با آقای خاتمی رأی داد، اونا هم جایی میرن که مردم نظر داشته باشن. بنابراین من معتقدم امروز سپاه از دو قشر تشکیل شده، قشری که سود برده و تمام فکر و ذکرش این است که چجوری قاچاق سیگار بکنن و شرکت بگیرن و قرارداد ببندن، و اون مجموعه‌ای که عاشقانه ایران رو دوست دارن، هرگز اسلحه‌شون رو به روی مردم بالا نخواهند برد و در کنار ارتش مثل ارتشی‌ها حافظ جان و مال، ناموس و حدود و ثغور این کشور هستند. بنابراین به این شکل. اما درباره ماجرای لغو پرواز 140 هواپیمای جنگنده که به یاد بود روزی که ارتش زخم خورده ایران و نیروی هوایی که شماری از بهترین فرزندانش رو آقایون اعدام کردن در ارتباط با ماجرای نوجه، و خدا پدر آقای بنی صدر رو بیامرزه که حداقل یه عدهشون رو نجات داد از زندان، اینها رفتن روی بغداد 140 هواپیما همزمان. عراقی ها که گمان میکردن دیگه چیزی از نیروی هوایی ایران نمانده، واقعا در وحشت شدن. بسیار حرکت مهمی بود، قرار بود 29 اسفند این کار انجام بشه. روایات متعدد هست. روایتی میگوید روس ها خبر داده بودن که اسرائیل قصد حمله در اون روز داره و اینا ناچار پرواز رو لغو کردن و هواپیماها در پایگاه هاشون نشسته بودن، آماده بودن برای مقابله با هر نوع حمله هوایی. بعضی ها میگوین صحبت از این بوده که مقر آقای خامنه‌ای بمباران بشه، بنابراین هواپیماهایی که قرار بود در این پرواز باشن در پایگاه یکم شکاری مهرآباد متمرکز بودن و مرتب دور تهران و دور اون منطقه گردش میکردن. حالا روایت مختلف هم، شاید هم به علت اینه که این هواپیماها مستعمل شده، یک F4 الان 34 ساله داره پرواز میکنه، F14 32 ساله، F5 36 ساله، و اینا دیگه در هر ارتشی بودن کنار گذاشتن. و واقعا درود به غیرت و نبوغ مهندسان ایرانی و کارشناسان نیروی هوایی که چطور این هواپیماها رو صیانت میکنن بدون، چون در تحریم هستن قطعات نمیتونن بیارن، و هنوز هم به هر حال همان هواپیماهایی که میگفتن شاه خریده و آقای خمینی محکومش میکردن، همون هاست که هنوز آسمان ایران رو صیانت و حراست میکنن.
آقای سازگار، در یک همچین اوضاع احوالی برگردیم به صحبتهایی که خانم کلینتون
امروز کرد
در ارتباط با واشنگتن، تهران، و دیروز هم آقای اوباما صحبت هایی کرده بود، اشاره به این که تمام انتخاب ها روی میز همچنان هست اگر مذاکرات، یا اشاره دوری کرد به این موضوع.
بله، ببینید، ایران امروز بیانیه‌ای که دبیرخانه شورای امنیت کشور داده در مورد شرکت در مذاکره 5+1، چون ایران دعوت کردن که آقای جلیلی بره در اونجا با نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت و آلمان 5+1 به اصطلاح صحبت کن. ایران امروز بیانیه این که داده در واقع میشه گفت که یه مقدار آب پاکی رو پیشا پیش ریخته رو دست 5+1، چرا که تصریح کرده که قرارداد NPT رو میپذیره که خب ایران اون به اصطلاح کنوانسیون رو امضا کرده جزش، اما ذکر نکرده که الحاقیه NPT رو که خواست دنیا از ایران نیست که برای اعتماد سازی لااقل این الحاقیه رو بعد امضا بکنه. اون الحاقیه آژانس بین‌المللی انرژی رو مجاز میکنه هر لحظه بخواد بازرساش برن ایران، سرزده برن، همه جا رو بازدید کنن، گزارش بگیرن، و ایران در واقع گفته که اون امضا نمیکنه. البته صریحا نگفته امضا نمیکنه، ولی ذکری هم نکرده که حاضر امضا بکنه. این مسئله باعث شده که در واقع به نظر میرسه که ایران نمیخواد قدمی برداره، چون اون چی که دنیا ازش میخواد این نیست که باشه اگر حتی پیش شرط توقف غنی‌سازی هم از دوش تو ورداریم، ولی در نهایت باید اعتماد سازی کنی و آژانس رو اعتمادش رو جلب کنی و مطمئن بشن که کنترل میشه کارای تو. ایران با این پاسخی که داده در واقع امروز تو محافل خبری مطرح شد که ایران نمیخواد بیاد سر میز. به همین دلیل خانم کلینتون همین یک دو ساعت پیش در اینجا صحبت میکرد، ایشون صراحتاً اون سیاست امریکا رو مطرح کرد که ما با ایران میخوایم صحبت کنیم، کماکان حاضریم در همون پنج به اضافه کم نماینده ما از صحبت میکنیم، ولی اگر ایران نپذیره تحریم های سفت و سختی رو
این به اون معنیه که یه همچین چیزی روی میز همچون
بله بله مم. اصولا مثلا رئیس جمهور امریکا وقتی آقای اوباما میگه همه گزینه ها روی میزه، اینا حتی منظورشون گزینه نظامی هم هست، ولی به خصوص تحریم های سفت و سخت مطرح خانم کلینتون تأکید کرده بر این که مطرحه و ما شدت عمل به خرج دادیم. مطرح هم هست که در رأسش جلوی ورود بنزین به ایران رو بگیرن، بعدم حتی امروز بازار نفت به گونه ایست که حتی صدور نفت ایران رو هم میتونن در لیست تحریم بذارن و با اشکال مواجه کنن. البته حالا باید بره شورای امنیت. من مرادم این است که اون به اصطلاح ماه عسل تجدید رابطه بین ایران و امریکا که با پیام آقای اوباما از نوروز شروع شد و پیام جواب آقای خامنه ای که یک جوری جواب داده بود که به نتیجه برسه، تو این یکی دو هفته گذشته، به خصوص تو همین یک هفته گذشته، با حرکتی که آقای احمدی نژاد کرد، با دستگیری خانم رکسانا صابری، با اعلامیه امروز شورای امنیت ایران، شورای امنیت ملی، به نظر میرسه خیلی زود به انتها رسید. اگرچه من اینجا هفته گذشته با پاره دستندرکارا در امریکا صحبت میکردم، اینها کماکان سیاستشون نیست که میگن ما اینقدر با ایران میریم جلو، دائما تکرار میکنیم ما حاضریم صحبت کنیم، که اجماع جهانی رو بتونیم داشته باشیم برای اینکه وقت دیگه ایران نیامد راحت بتونیم قطعنامه تصویب کنیم علیه ایران، و به خصوص فشارشون هم روی روسا و چینی هاست در شورای امنیت. و آمریکایی‌ها به همین دلیل آقای اوباما دیروز در صحبتش مطرح کرد که من حرف آقای احمدی‌نژاد مهم نیست، آقای خامنه‌ای مهمه، رهبری مهمه، و آمریکایی‌ها کماکان فکر می‌کنن که این کار آقای احمدی‌نژاد یه مانور تبلیغاتی داخل ایران و هر فصل آقای خامنه میزن
به خیلی ها معتقدن که آقای احمدی‌نژاد عملا سخنگوی آقای خامنه ای هم هست.
دقیقا، یعنی این واقعا یه سوال جدی آقای خامنه ای، آقای چالنکی، من خودم الان تو ذهنم واقعا اگه بگین چه جوابی داره جواب قاطع ندارم، شاید آقای نوری‌زاده جواب قاطع داشته باشن. من سوالم منم واقعا این سوال رو دارم، تو این اتفاقات یک هفته در روزه بودشت آقای خامنه ای کجاست؟ باز غایب ایشون. آیا موافق این کارهاییست که دارن میکنن؟ یعنی اوضاع در کنترلش، دستگیری خانم صابری، حرفای آقای احمدی نژاد، بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشور، بنابراین باید بپذیریم آقای خامنه ای هم نمیخواد با آمریکا معامله کنه. آیا مثل خیلی اتفاقات که زمان آقای خمینی افتاد، اون مملکت به اصطلاح میگن را بنداز و جا بنداز، آقایون دارن میکنن گردن آقای خامنه ای هم میذارن و ایشون در واقع دست و پاش تو پوز گردو گذاشتن، یا تو بیتش یک کسایی طرف آقای احمد نژادن، این تندروی ها اونایی هنگ که میخوان رابطه با آمریکا سر نگیره، یا بعضی ها باز دوباره این روزا شایعه مریضی آقای خامنه ای و عود کردن در واقع افسردگی ایشون شدت گرفته به دلیل غیبتش، یا ایشون اصلا مریض به اصطلاح هواپیمای ایران روی اتوپایلوت یا دست پسرشه و نمیدونم. اما
فعلا امریکایی ها اینو میدونم این چیزایی که شفاف گفته میشه، امریکایی ها میگن که اوضاع در ایران ما منتظریم که حرف آقای احمدی‌نژاد اهمیت نمیدیم، منتظریم رهبر ایران هست.
خب آقای نوری‌زاده در همین زمینه اگه مثلا در ارتباط با اینکه آقای خامنه‌ای کجای عرصه سیاسی هستن در این یک هفته غایب هستن، به خصوص اینکه در ارتباط با تحولاتی که در روابط پرتنش واشنگتن و تهران هست، علل خصوص بر محور بازداشت خانم رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی تبار آمریکایی که میدونیم نامه فیلمساز مشهور ایرانی آقای بهمن قبادی هم در این زمینه در مطبوعات مختلف آمریکا و اروپا بازتاب گسترده یافته که ایشون گفتن به خاطر بازی در فیلم آقای قبادی بوده و افسردگی که داشتن و روابط عاطفی در حد نامزدی که با هم داشتن خانم رکسانا صابری در تهران موندگار شد. آقای خامنه‌ای کجای عرصه سیاسی ایران هستن؟ غیبتشون به معنی این نیست، اونطور که آقای سازگارا پرسیدن، که خواستار این نیستن روابطی با آمریکا برقرار بشه، حتی مذاکراتی آغاز بشه در جهت تنش زدایی.
ببینید این سه سوال در واقع سه بخشه. بخش اولش این است که آقای خامنه‌ای کجاست. حضورتون عرض کنم آقای خامنه‌ای در هفته گذشته و اوائل این هفته دو ملاقات میبایست داشته باشه که نداشت. یکی آقای محسن رضایی بود که به در و دیوار میزد تا به حضور رهبر برسه و نظر ایشون رو استمزاج بکنه آیا موافقن که آقای رضایی به صحنه بیاد یا نه، چون آقای خامنه‌ای صراحتاً با آقای قالیباف گفته بودن ابداً و به هیچ وجه، و بنابراین تکلیف آقای قالیباف روشن شد. پس در اینجا معلومه آقای خامنه‌ای احتمالاً به علت بیماری و معالجه ای که ایشون هر از چند گاه باید داشته باشن نیستن، چون رضایی نتونست به اصطلاح اجازه بگیره. نکته دیدار بعدی که قرار بود آقای خامنه‌ای داشته باشه با آقای علی لاریجانی بود، که این هم باز آقای لاریجانی قرار بود با ایشان ملاقات بکنه که باز استمزاج بکنه رأی مبارک رو در همین رابطه که آقای رضایی قرار بود بره. من تصور میکنم احتمالاً آقای خامنه‌ای یکی از همون دوران معالجه مخصوص رو دارن، به ویژه که یکی از اطبای بسیار سرشناس خارج از کشور به طبیب معالجه ایشونه، ایشون هم در میان این ایرانیانی که به ایران دعوت شدن از سوی آقای احمدی نژاد ایشون هم رفتن به ایران. این یه مسئله. سوال بعدی این است که آقای خامنه‌ای در این بازی قدرت و در این نقشه قدرت چه جایگاهی داره؟ آیا واقعاً اون گونه که ما بارها بعضی وقتا گفتیم ایشون تمام امور رو اداره میکنه؟ بنده معتقدم ایشون مسئولیت کبرا دارد، همونطوری که اون روز میگفتن همه کار رو شاه میکنه و شاه نمیکرد، طبیعی است امروز هم آقای خامنه‌ای یه نفره که نمیتونه همه کار بکنه، اما ایشون مسئول نظامی هست که این نظام این بلاها رو به سر مردم میآورد. بنابراین ممکنه آقای خامنه‌ای خبر نداشته باشه دو روحانی بیچاره اهل سنت رو تو ایران شهر میگیرن به جرم تروریست اعدامشون میکنن، ولی به هر حال ایشونه که اجازه داده نکونام آدمی بره اونجا و این کارو بکنه، یا سعید مرتضوی آدمی رو بگذارد در مقام دادستانی انقلاب. بنابراین مثل هر قدرتمدار دیگری ایشون محور قدرته و عده آدم، حالا نمیخوام صفتی براشون بگم، ولی به هر حال آدمایی که صالح برای مسئولیتاشون نیستن با اشاره به مقام معظم رهبری و اینکه خدایگان ایشونن و ما هر چه میکنیم ایش برای ایشون میکنیم و کشور یک فرمانده داره و بقیه ما فرمان برداریم، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. و سرانجام میرسیم به مورد سوم که خانم رکسانا صابری است. بنده آقای چالنگی پیش از اینکه خدمت شما بیام و همینجوری از زمانی که این نامه بهمن بیرون اومده، بهمن قبادی، من این نامه رو میخونم و به ویژه وقتی که احساس میکنم یه آدمی که بستگی عاطفی داره به یک دختری، واقعا یه دختره که معصوم ریزنقشی که آدم احساس میکنه در چنگ آقای سعید مرتضوی یا اون بازجویان اوین، این دختر در چه حاله؟ یک موردش رو من براتون اینجا گفتم، وقتی که گلشیفته فراهانی رو بردن با او چه کردن که این دختر طاقت نداشت و دچار خونریزی شد به خاطر حرفی که بهش زدن، دست بهش نزدن، اما حرفی که با او زدن، او دیگه تا حالا گلشیفته کسی است که در ایران بزرگ شده. اما رکسانا مثل فرزندان من و شما و محسن سازگارای عزیز، اینا بچهای آقای سازگارا در ایران بزرگ شدن، در جوانی اومدن اینجا، تحملشون بیشتره. اما این بچهایی که در خارج بزرگ شدن و با تمام عشق میرن به ایران، ایران براشون اون مدینه فاضله است، این نوع رفتار غیر انسانی طبیعتا این دختر رو میشکند و این فریاد بهمن، این استغاثه او قابل درک است که انسانی رو دوست داره، نامزد اوست، برنامه زندگی مشترک با او ریخته و قرار بوده بیان بیرون، ولی چون بهمن میخواسته فیلمش تمام بشه، از او خواسته در ایران بمونه، کمک کرده کتاب رکسانا نوشته بشه و منتشر بشه. و شما ببینید اون بخش اول نامش آقای چالنگی، اجازه بدید انقدر این مسئله ارزش داره که من یک تأمل درنگ روش بکنم. آنجایی که میگوید وقتی تولدم بود، روز تولدم 31 ژانویه، صبح تماس گرفت که برای تولدم میآید. یعنی فکر کنید یک پسر و دختری که همدیگر رو دوست دارن روز تولد چه احساسی داشتن. و بعد میگوید بعد 2 روز بی خبر میشه، زنگ میزنه به موبایلش، تماس میگیره، خبری نیست، تا زنگ میزنه میگوید منو ببخش عزیزم، مجبور شدم برم زاهدان. زاهدان رو اشاره میکنه و در ایران برای شهرها تعبیر و تفسیر گذاشتن، زاهدانی که دچار نگلیژن، بهش توجه نشده، به عنوان یک جای مثل زندان تلقی میشه در این هفت. و ببینید چه میشه که بهمن قبادی به دنبال او میره زاهدان، جستجو میکنه مسافرخانه، هتل، و میفهمد نیست و میگوید دچار افکار بدی شدم که چه شده. ببینید با انسانها جمهوری اسلامی چه میکنه، که اون دیروز سوگوار امیدرضا میرسیافی بودیم، نمونه های اینا رو دیدیم. و حالا طبیعی است وقتی بهمن قبادی و آقای صابری پدر رکسانا به یاد آنچه بر سر بانو زهرا کاظمی آمد و یا دکتر زهرا بنی یعقوب بلرزن، نگران بشن. و این است که بهمن دست استغاثه به سوی جهان دراز کرده که به داد ما دو عاشق برسید که میخواستیم زندگی مشترکی داشته باشیم.
چرا چونی؟ سیاست خارجی اونطور که برخی ها میگن، چرا نیازمند این هست که قربانی هایی داشته باشیم به گفته خیلی ها مثل رکسانا صابری روزها و شبهایی رو در زندان؟
بله، حالا آقای چالنگی، اینی که دستگاه قضایی ما استقلال نداره، انتخابی نیست، زیر انگشت رهبریه و یک بخش هایش از به خصوص دادستانی انقلاب و خود دادگستری زیر انگشت وزارت اطلاعات و سپاه، این باعث میشه که دستگاه قضایی در واقع مزدوری داریم که اتفاقا این روزها صحبت تعویض رئیسش هم هست و احتمال صادق لاریجانی، آقای صادق لاریجانی، بیش از هم هست برای ریاست قوه قضاییه. و این دستگاه قضایی به راحتی بی بند و بار آدم میکشه، دستگیر میکنه. و این چیزی که بلایی که سر آقای قبادی اومده، سر هر کی که دستگیر میکنم، یعنی پسر خود من رو از جلوی چشمم تو خونه وقتی بردن، همونجا مادرش خانم من پرسید کجا میبرنش، گفتن یه جای خیابون مطهری، حالا وحید رو و برده بودم زندان اوین. یا خود من رو بار اول که دستگیر کردن 21 سالش،
اقدام علیه امنیت ملی،
بله اتفاقا بعدن محکومش کردن به اقدام علیه امنیت ملی. یعنی هر کسی رو دستگیر میکنن، اولین و ساده ترین بلایی که سر خانوادهش میاره این که نمیگن این بچه کجاست، یا 3 روز 4 روز گم شده، خانواده بیمارستان ها میرن، کلانتری ها میرن، دایره تصادفات میرن، میرن خود زندان اوین، حتی پلیس جلوی زندان وقتی میبرن تو 209 که مال اطلاعاته یا 325 که مال سپاهه، آمارش دست پلیس زندان هم نیست، تو کامپیوتر هم میزنن جلوش، هم میگن نیستش، نه اینجام نیست. و شما ببینید یه پدر مادری، ساده ترین اتفاق نیست که 3-4 روز نمیدونه بچهش اصلا مرده یا زنده است، کجای این مملکت اسیره. بعد یعنی مردم آزاری از همینجا شروع میشه، از لحظه دستگیری. و بعد هم باقی قضا، حالا خانم صابری آدم واقعا احساس میکنه چرا حکومت این کارو کرده، معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اومده، به نظرم باز میتونه همون شیر تو شیری مملکت باشه. یه کسایی نمیخوان رابطه جوش بخواد، چون خبر خانم صابری شد خبر یک دنیا و چهار روز پنج روز فشار سیاسی بزرگی رو روی کابینه آقای اوباما ایجاد کرد و همه دنیا، و شاید هم فکر کردن دستگیر کنن یه دختر معصوم و بعدن سر میز مذاکره با فرمانده های
خلیل شهروند آمریکا هستن. اما محمد پور عبدالله چی؟
دقیقا اتفاقا من میخواستم اینو بگم آقای چالنگه، همین دیشب حمله کردن خونه مسعود دهخان، اتفاقا فرزند شهیده از بچه های پلیتکنیک، دانشجو رو ریختن تو خونهش، وسایلش رو شکوندن، دستگیرش کردن، بردنش. و یکی دیگه از بچه های پلیتکنیک اسماعیل سلمانپور هم امروز خبر اومده که حالش بسیار بده، لاغر شده، اتصاب غذا بوده، بردنش بهداری اوین. و مداوم این بچه ها از زمان سالگرد منس بازرگان تو زمستون تا الان انفرادی بودن، سلول انفرادی، بدترین شکنجه ایست که میشه سر یک فرد بود. و ای کاش حالا خدا رو شکر آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و بعدم آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه نامه دادن که برای خانم رکسانا صابری عادلانه رسیدگی شه. این البته معنی مخالفش اینه که بقیه غیر عادلانه رسیدگی میشه.
شد یعنی مهم نیست.
و اما بقیه زندانیا، دانشجوهای زندانی ما، کردای زندانی ما، معلمین زندانی ما، سایر فعالین
موقع زندانی، آقای کاظمی بروجردی روحانی که هست،
هیچ کس به فریادشون نمیرسه. من یادم به شوخی گاهی میگفتن بعضی بچه‌ها میگن ای کاش ما هم یه تبعه خارجی بودیم وقت دست که میکنم. و جالبه وزیر اطلاعات کشور در کمال به نظر من شاید بشه گفت بی‌شرمی به راحتی میگه که ایشون چون این قسمتش پاسپورت ایرانی داره ما حق داریم بگیریم، یعنی اینکه ما شهروند ایرانی رو هیچ حقوقی نداره، میتونیم بگیریم، دستگیر کنیم، زندان کنیم، شکنجه کنیم و به هیچ کس هم جواب نمیدیم. به هر حال امیدواریم خانم رکسانا صابری حالا حکمش در دادگاه تجدید نظر بشکنه و آزاد بشن، ولی واقعا با جا داره که آدم بگه که پس کی باید دل بسوزونه به حال دانشجوهای پلی‌تکنیک زندان و بقیه زندان.
آقای نوزاد وقتمون کمه، اما آخرین خبر در روابط پرتنش قاهره و تهران، فراخوانی کاردار سفارت ایران هست. کار ظاهراً به مراحل بازپرسی های انجام شده، مطبوعات منعکس کردن. تفسیر شما رو میشن این تنش رو به کجا؟
این آقای چالنگی، آقای چالنگی اولا این رو بهتون بگم که مصری ها اتفاقا برخلاف آنچه دارن میگوین هنوز حتی چند صفحه از این مثنوی 70 من کاغذ رو باز نکردن و نگفتن، و اینجا و آنجا ما حرفایی میشنویم ابعاد قضیه خیلی بزرگتر از این. مصری ها اعتراض ندارن به اینکه برای حماس کمک فرستاده بشه، هزار خورده چا مثال کش نقد درست کرده بودن که خود مصری‌ها هم خبر داشتن در رفح و از اونجا سالها میرفت. مسئله عمده اینه که جمهوری اسلامی از طریق حزب الله، حال که خودش مستقیم نمیتونه بره، در صدد ایجاد شبکه‌ای برای براندازی در مصر بوده. این بار صحبت حسن نصرالله ارتش مصر و جنرال های مصر و سربازان مصری رو دعوت کرد بیان تو خیابون نظام رو براندازن، یعنی دعوت به کودتا و هرج و مرج. این است که مصری ها بسیار سر این ماجرا سخت گرفتن و اخوان المسلمین هم که آقای عاکف روز اول رهبرش مرشدش از حزب الله دفاع کرد، واقعا به پوزش خواهی افتادن و در مجلس مصر معذرت خواستن از ملت. و عجیب، ملت مصر حتی سخت‌ترین مخالفان آقای مبارک یک صدا علیه جمهوری اسلامی و حزب الله بلند شدن. حسن نصرالله در این بازی بسیار باخت، هم وجهش رو در مصر، در جهان عرب و هم در خود لبنان که در جوان انتخابات در پیش دارن و آقای حسن نصرالله به آقای خامنه‌ای قول داده اکثریت رو و همراه جنرال اون و بقیه حقوق بگیران تهران به دست بیارن. به هر حال خیلی لطمه زد به این و مسلم این بحث رو انشاءالله در هفته آیندم ادامه خواهیم داد چون موضوع مهمیه. اما یک کلمه فقط یک جمله بگم درباره نوشته آقای، یعنی خطاب آقای احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه و ایشون. آقای درخشان رو در کنار خانم رکسانا صابری گذاشتن، این باید بهش خیلی توجه کنه، چون آقای درخشان الان در زندان بودن، باشون هم ظاهرا میگوین همکاری کردن. ایشون رو در کنار خانم صابری گذاشتن به نظر من موضوعی است باید روش تأمل کرد.
آقای درخشان متهم به جاسوسی شدن ایشون؟
بله متهم به جاسوسی و مسائل دیگر.
سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوریزاده در لندن، با سپاس بسیار از شما و سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگار. هفته آینده برنامه چهارشنبه ما از یک پایتخت در خاورمیانه به احتمال بسیار پخش خواهد شد با شرکت کنندگانی که در برنامه هستن، آقای سازگارا و آقای نوریزاده. به پایان این برنامه میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان همواره خوش باد.